رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهور و نخست وزیر فنلاندیا گفتند که این کشور همسایه روسیه قصد دارد برای عضویت در پیمان نظامی ناتو درخواست بدهد. این تصمیم در پس منظر تجاوز مسکو به اوکراین صورت میگیرد. پرزیدنت سولینی نیستیا و سروزیر سن مارین 15 می در نشست خبری مشترک در هلسینکی این روز را تاریخی نامیدند. فنلاندیا با روسیه 1300 کیلومتر سرحد دارد و 75 سال باز از پیوستن به بلوک های حربی پرهیز میکرد، ولی تجاوز روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال دیدگاه ها را در این مورد دیگر کرده است. روسیه گفته است که پیوستن هلسینکی به پیمان نظامی خطا خواهد بود و به روابط دو جانبه آسیب میرساند. پرزیدنت فنلاندیا در آغاز هفته گذشته گفته بود که پیوستن کشورش به ناتو به ضد هیچ کس نخواهد بود و گفت که به این کار روسیه سبب شده است و از مقامات آن کشور خواست که یک بار به آینه بنگرند. پارلمان فنلاندیا این تصمیم را روزهای نزدیک قبول خواهد کرد. یک ساکن ناحیه فیض‌آباد را با گناه با تبر زدن وکیل دهه به 15 سال زندانی نظامش سنگین محکوم کردند. حادثه ماه اکتبر سال 2021 روی داده، حکم ماه اپریل امسال صادر شده است. تفصیلاتش را دادستانی کلی تاجیکستان روز 13 می رسانه‌ای کرد. موقع نزدیکان یا وکیل مدافع محکوم شده دسترس نیست. دادستانی کل در بیانیه گفت که نوردین کمالوف ساکن دهه آفتابروی ناحیه فیض‌آباد روز 24 اکتبر سال گذشته وکیل دهه قربان‌علی دولت را برای راه نمایی کردن ماموران خدمات آتش نشانی به خانهش با تبر زده است. اون زمان کمالوف را به استفاده غیر قانونی نیروی برق با استفاده از اسباب خودساخت متهم کردند. دادگاه عالی تاجیکستان پرونده را بر اساس ماده سوء قصد به کشتار بررسی کرده است. معلوم نیست که خودی کمالوف در مرافعه چی گفته است. وکیل دهه در تاجیکستان یک وظیفه جمعیتی است. کارمندان خدمات آتش نشانی با بهانه پیشگیری از سوختار در خانه های مردم و کارخانه ها سنجش می گذرانند. بعضی از ساکنان از زیاده روی آنها و همچنین از زیاده روی ناظران برق شکایت دارند. استخبارات نظامی بریتانیا روز 15 می گفت که سرعت حمله روسیه به منطقه دانباس اوکراین سست شده، این حمله طبق جدول تعیین شده پیش نمی رود. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا، روسیه ممکن است 3-1 نیروهای زمینی خود را که در ماه فوریه امسال به جنگ در اوکراین سفربر شده بودند از دست داده باشد. روسیه 24 فوریه امسال به دلیل به اوکراین حمله کرد، هنگامی که به تصرف کیف کامیاب نشد، به دانباس شرق آن کشور روی آورد که منطقه های لوهانسک و دنیتسک را در بر میگیرد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید نیروهای روسی با وجود پیشرفت‌های اندک در یک ماه گذشته، منطقه‌های نسبتاً بزرگ را در دانباس تصرف نکرده، پیوسته تلفات بزرگ داشتند. نظامیان بریتانیایی پیش بینی می‌کنند که با نظرداشت شرایط حاضر امکان ندارد که نیروهای روسیه پیشرفت خود را در 30 روز آینده ناگهانی سرعت بخشند. همزمان یک منصبدار بلندپایه ناتو گفته است به نظر می‌رسد پیشرفت‌های روسیه در جنگ دچار سستی شده و او به پیروزی اوکراین ابراز امید کرده است. اسحاق هرزوگ پرزیدنت اسرائیل برای اظهار همدردی به درگذشت خلیفه بن زاید النهیان به امارات متحده عرب می رود. خلیفه بن زاید النهیان رئیس جمهوری امارات متحده عرب روز 13 می امسال پس از سالهای درازی حکومت داری درگذشت. دفتر هرزوگ می گوید او باید با پرزیدنت نوی امارات متحده عرب شیخ محمد بن زاید النهیان و سران کشورهای دیگر ملاقات کند. امارات متحده عرب سال 2020 درباره برقرار کردن روابط دیپلماتیک با اسرائیل سازشنامه امضا کرد. پیشتر تنها دو کشور عربی، مصر و اردن، با اسرائیل مناسبت دیپلماتی داشتند. رئیس خدمات استخبارات نظامی اوکراین جنرال کریل بودانوف ادعا دارد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین سخت بیمار است و به گفته او منصبداران بلندپایه ناراضی از سیاست‌های پوتین الکی برای از قدرت راندنش آمادگی می‌گیرند. بودانوف در این باره در مصاحبه با تلویزیون بریتانیایی اسکای نیوز اظهارات داد. به قول وی پوتین مبتلای سرطان است، ولی منبع اظهاراتش را درباره وضع سلامتی رئیس جمهوری روسیه فاش نکرد. روزنامه تایمز نیز روز 14 می درباره مشکل سلامتی ولادیمیر پوتین خبر داد. نشریه به ثبت صحبت اشاره کرده است که گویا مهمت امسال میان یک الیگارخ روس و سرمایه‌گذار غربی انجام شده و آن را مجله آمریکایی نیو لاینز به دست آورده است. در این صحبت تاجر روس ادعا کرده است که پوتین از سرطان خون رنج می‌کشد. چند پیش پایگاه پریک تحقیقاتی را نشر کرد که بنابران طبیبان از جمله متخصصان بیماری های انکولوژی به ویژه سرطان سپرشکل به خبرگیری پوتین می روند. در کرمل درباره وضع سلامتی پوتین اظهار نظر نمی کنند و یا می گویند که پرزیدنت سالم و بردم است. ولادیمیر پوتین 69 ساله است. طبق اصلاح به کنستیتوسیون روسیه که با تشبث خود او قبول شد، در صورت دوباره انتخاب شدن می تواند تا سال 2036 در سر قدرت بماند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری نستاش وریما گفت با طاووس‌ها گپ زن. این حرف زمان صدا داد که خبرنگار بعد انجام نشست لاوروف سری راهی از او خواست که به یک سوال از نمایندگان رسانه‌های خارجی پاسخ دهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ماریا زخر و سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه گفت سوال را باید در نشست می‌پرسیدید. خبرنگار نستاش وریما به این حرف‌های زخر و اعتراض کرد که کارمندان شما ما را اجازه شرکت ندادند. در این وقت سرگئی لاوروف با اشاره به طرف خبرنگاران رادیوی آزادی نستاش وریما و بی بی گفت با طاووس ها گپ زن. در وقت صحبت سرگئی لاوروف با نمایندگان رسانه های دولتی روسیه در صحن کاخ سامان، طاووس ها صدا برآورده به صحبت خلل می رساندند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه از نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت های مستقل بیرون شده بود. در این نشست بجز از نمایندگان رسانه های دولتی روسیه و دیگر خبرنگاران از جمله کارمندان رادیوی آزادی، نستاش وریما و بی بی سی اجازه ندادند تا با لاوروف صحبت کنند. خبرنگار رادیوی آزادی از کاخ سامان اطلاع می‌دهد که کارمندان وزارت کارهای خارجی روسیه به آنها گفتند حق ثبت نشست سرگئی لاوروف را ندارند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه ضمن صحبت با رسانه‌های دولتی این کشور در دوشنبه تحریم‌های غرب را ضد روسیه که در رابطه با تجاوز آن به اوکراین جاری شدند یک طرفه و غیر قانونی نامید. او گفت درباره عملیات مخصوص روسیه در اوکراین به همتایانش از بلاروس، قزاقستان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل صحبت کرده است. لاوروف گفت عملکرد غرب را محکوم می‌کنم که به گفته او به نابود کردن رابطه‌های اقتصادی، تجارتی، نقلیاتی روانه شده است. همه تاکید کردند که تحریم‌های یک جانبه غرب را قبول نمی‌کنند. افسود لاوروف. نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت‌های مستقل پس درهای بسته برگزار شد و دقیق نیست که شرکت داران درباره جنگ در اوکراین چی گفتند و کدام موقع را گرفتند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و مختار تلئوبردی وزیر کارهای خارجی قزاقستان بعد از نشست درباره تحریم‌ها چیزی نگفتند. سرگئی لبدف رئیس کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل در پایان نشست دوشنبه گفت وزیران کارهای خارجی مسئله تحریم‌ها را بررسی کردند، ولی به گفته لبدف مسئله اساسی نه چخل گذشتن تحریم‌ها بلکه دستگیری همدیگر در شرایط فعلی بود.
در جریان جلسه محدود بیشتر با مسئله های هماهنگسازی در مسئله های سیاست بیرونی کشورهایمان در این شرایط مشکلی وضع بین المللی تمرکز کرده شد. نمایندگان سیاست خارجی کشورهای عضو ایدم در این باره گفتند و از همه مهم به فعالیت هماهنگ شده در صحنه سیاست خارجی به خاطر حمایت از هر کشور عضو راضی شدند.
نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت‌های مستقل در دوشنبه دو ساعت پس درهای بسته ادامه کرد. در این نشست وزیران کارهای خارجی عضو اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت داشتند. کرسی اوکراین در تالار خالی بود و این کشور را تنها پرچمش نمایندگی می‌کرد. نمایندگان مالدو هم در جلسه شرکت نداشتند. خبرنگاران را تنها به قسمت افتتاحی آن راه دادند. نمایندگان اتحادیه دولت‌های مستقل بعد انجام این جلسه گفتند در عموم وزیران 11 مسئله را بررسی کردند. یک مسئول سازمان تصدیق کرد که اکثر قرارها بدون بحث قبول شدند. اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان زیر نفوذ روسیه 31 سال پیش به خاطر سرجام کردن 15 کشور شوروی سابق تأسیس یافته است. بعضی تحلیلگران میگویند اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان شکل ناگرفته و بی‌ثمر است. آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدوا، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اوکراین شامل این سازمان هستند. کشورهای نزد بالتیکا، لیتوا، لاتویا و استونیا هیچگاه اعضای این سازمان نبودند. گرجستان بعد جنگ ماه اوگوست سال 2008 با روسیه از عضویت اتحاد دولت‌های مستقل خارج شد. اوکراین به دلیل مخالفت‌هایش با روسیه و اشغال قریم از طرف مسکو در سال 2014 چند سال باز نمایندگان خود را به نشست سازمان نمی‌فرستد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مرکه پولک جاویدان که مخالفانش تبلیغات روسیه میپندارند و جانبدارانش یادآوری از قربانیان جنگ دویم جهان مینامند، روز 9 می در دوشنبه برگزار شد. راهپیمایان از کوچه دوستی خلقا تا باغ غلبه پایتخت حرکت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. این در حالی است که در پس منظر حمله روسیه به اوکراین، برگزاری پولک جاویدان در بعضی از کشورهای پساشوروی مخالفت‌های را به میان آورده است. در قزاقستان روز 9 می مرکه به قهرمانان تعظیم میکنیم برگزار شد. معاون رئیس پارلمان ازبکستان اپریل امسال گفته بود پولک ابدی نمایش نیروی ضعیف و یک ابزار تبلیغی اتحاد شوروی است. روز 9 می در باغ غلبه دوشنبه گذشت نظامی نیز برگزار شد. یک روز پیش از آن سفیران آمریکا، اتحاد اروپا، بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و کاردار سفارت اوکراین در دوشنبه به یاد قهرمانان و قربانیان جنگ دویم جهان گل گذاشتند. ایگور لیاکین فرولوف، سفیر روسیه در تاجیکستان، روز 9 می در مورد حمله کشورش به اوکراین و تاثیر آن نخواست صحبت کند، ولی گفت برای برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان شهرداری دوشنبه اجازه داد.
من فکر میکنم که این مراسم اهمیت تربیتی و تندرستی دارد. میبینید که آدمان در حال حرکتند و از والدین خود بابا و بابا کلان های خود یاد میکنند. من فکر میکنم این کاری خیلی خوب است.
نمایندگان حکومت پایتخت نخواستند تفصیلات دهند، هرچند ایده به این نظرند که راهپیمایی پولک جاویدان به یاد قربانیان جنگ دویم جهان ضرور است. شخصانی نیز هستند که امسال با دلیل حمله به سبب روسیه به اوکراین از شرکت در آن پرهیز کردند. راهپیمایی پولک جاویدان در دو سال اخیر به سبب پاندمی کووید 19 برگزار نشده بود. پولک ابدی از سال 2011 در روسیه و بعضی از کشورهای دیگر با نیتی به گفته مقامات پاس خاطر قربانیان جنگ دویم جهان برگزار شده، هر خانواده‌ای که نزدیکانش در این جنگ اشتراک کرده 9 می با عکس کلونی آنها به کوچه می برایند. این راهپیمایی در اول تشبث خبرنگاری تلویزیونی تی‌وی‌دی شهر تومسک بوده، از سال 2015 به این سو آن را جبهه مردمی عمومی روسیگی برگزار می کند. مخالفان آن در تاجیکستان و کشورهای دیگر باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآوری می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی دهند. عبدالملک قادیروف، تحلیلگر تاجیک، رادیو آزادی گفت
گذرانیدن این معرکه را سهم گذاری میکند، مبلغ گذاری میکند، خود نشانه از اون است که روسیه با هر راهی که نباشد میخواهد همان عقیده فاشیستی امروزه خودش را به سر دیگران تحمیل کند.
به اطلاع رهبریت اتحاد سربازان اینترنشنالیست، این سازمان در دوشنبه حدود 5000 اعضا دارد که از پیوندان و نزدیکان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی عبارتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 70 سال از پایان جنگ دوم جهان 58 نفر از سابقه‌داران ماندند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
خواهد منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. عاشق من نداری تو رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، زی دست عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
سلام، شرکت اعتبارسنجی مودیس که توانایی قرضگیری کشورها را تحقیق و معلوم میکند، آخر ماه گذشته گفت رتبه اعتباری قرضگیری تاجیکستان را از نو ارزیابی میکند. هدفش هم معلوم کردن آن است که توانایی حکومت تاجیکستان در قرضگیری و یا برگرداندن آن سود شده است یا نه. در باره این مسئله صحبت داریم با کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان که مقیم کانادا است. و سلام بر شما. بیانیه مودیس را که البته شما دیدید، آیا ارزیابی آن برای احتمالاً پایین بردن رتبه اعتباری قرضی تاجیکستان به همین معنی است که حتما رتبه قرضی کشور پایان برده می شود؟
конечно все рейтинговые агентства мировые сегодня внимательно следят за состоянием.
البته همه آژانس‌های اعتبارسنجی جهانی توانایی کشورهای جهان را با دقت پیگیری می‌کنند و از جمله تاجیکستان را هم. شما می‌دانید که رتبه اعتباری قرضی روسیه، اوکراین و جمهوری بلاروس را بازنگری کردند. گزارش شد که احتمال دارد شرکت مودیز رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را که B3 است بازنگری کند و شاید پایان برد. حالا رتبه اعتبار قرضگیری تاجیکستان برای درازمدت معتدل به حساب می رود. اگر آژانس اعتبارسنجی در این باره اعلان داده باشد، پس وضع را در تاجیکستان مشاهده کرده و بر اساس نتیجه های تحلیلی افزای اقتصادی تاجیکستان به احتمال غالب رتبه قرضی را تغییر می دهد. رتبه ای که مودیز و هر آژانس اعتبارسنجی دیگر تعیین می کند، این با نظرداشت ترکیب خطرهای سیاسی و ساختار اقتصادی، سیاست پولی و ثبات مالی است. همه این معیارها تغییر می یابند و تخمین می شود که در تاجیکستان وضع اقتصادی به طور چشمگیر بد می شود. برخلاف پیش بینی های دولت تاجیکستان، مؤسسه های اعتبارسنجی بین المللی که وضع را مشاهده کرده و رتبه تعیین می کنند، به احتمال غالب در آینده نزدیک رتبه قرضی تاجیکستان را از B3 به رتبه پایانتری تغییر دهند. اینها رتبه های احتمالی هستند و امروز رتبه اعتبار قرضی روسیه پایانتر از رتبه تاجیکستان است و اقتصاد کشور سخت به اقتصاد روسیه وابسته است. روسیه شریک اساسی تجارتی تاجیکستان است. از این رو من باور دارم که رتبه قرضی تاجیکستان را بازنگری می کنم.
و اگر در واقع مودیس رتبه قرضی تاجیکستان را که طوری گفتید B3 هست پایان برد، برای اقتصاد کشور و قرضگیری حکومت تاجیکستان از سرمایه گذاران بیرونی چی عاقبت خواهد داشت؟
این یک سوال بسیار درست است، چون که آنگونه که می دانید حکومت تاجیکستان امروزا بسیار می کوشد تا قرضهای با امتیاز به دست آورد. بازار قرضی بین المللی بسیار بزرگ است و بهترین چیزی که تاجیکستان می تواند به دست بیارد قرض از صندوق بین المللی پول است. حکومت از سال 2015 پیوسته به این سازمان درباره گرفتن قرض گفتگو دارد. صندوق بین المللی پول شرط های معین میگذارد. تاجیکستان میکوشد یک نوع این طلب ها را اجرا کرده قرض بگیرد. اول درباره 500 میلیون دلار میگفتند، امروز درباره 300 میلیون دلار میگویند. با نظر داشت تمام مشکلاتی که تاجیکستان با صندوق بین المللی پول در زمان ریاست مرادعلی علی مردانوف در بانک ملی داشت، این مسئله ها را میبرداند. اگر مودیز قرار کند که رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را پایان برد، آن زمان دسترسی کشور به ذخیره های قرضی فوق العاده محدود می شود، از جمله از صندوق بین المللی پول هم. از جمله دسترسی به قرضها با فایزهای بلند، چون که تاجیکستان حق دارد این گونه قرضها را هم به دست آورد، ولی گرفتن این قرضها نیز مشکل می شود. پیش از آن که مؤسسه های مالی به کشور قرض دهند، می بینند که آن چگونه کشور است، رتبه قرضیش چگونه است، توانایی پرداخت قرضش چگونه است و مهمتر از همه پیش بینی ها از اقتصادش چگونه است. و همین گونه گزارش ها را مودیز، فیچ و دیگر آژانسی های رتبه سنجی می دهند.
جنگ روسیه در اوکراین طوری می دانید به اقتصاد تمام جهان به قیمت گاز و نفت تاثیر کرد، تورم یا اینفلیاسیون بالا رفت، مال و اشیا در همه جا گرانتر شد. آیا تاجیکستان که به نظر به دیگر کشورهایی که ثروتمندتر هستند از این پیامدها بیشتر رنج می کشد، عذاب می کشد؟
بله، اگر ما به منظری اقتصادی کشورهای مشترک المنافع نگاه کنیم، ما میبینیم که تاجیکستان یک مقام ویژه دارد. ولی اولین چیزی میتوانیم بگوییم این است که تاجیکستان شریک مهم تجارتی روسیه است. 30% معاملات تجارتی خارجی تاجیکستان با روسیه است و مالهایی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشود بسیار ضروری هستند، به مثل مواد سوخت، فلزات سیاه، مالهای صنعتی کیمیاوی و غیره. از این سبب آنچه که در روسیه به وقوع می پیوندد مثل آینه در تاجیکستان انعکاس می شود. امروز رتبه قرضی روسیه از رتبه قرضی تاجیکستان پایین تر است و تمام نشاندهنده های اقتصادی روسیه سقوط می کنند. 95% پولهای انتقالی به تاجیکستان با روبل است و بنا به حساب های بعضی از مؤسسه های مالی به مثل بانک بازسازی و رشد اروپا، بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، شاید انتقال پول از روسیه به تاجیکستان دو برابر کم شود. این بدان معنی است که کشور در یک وضع مشکل قرار می گیرد و پیامدها را در بین تمام کشورها تاجیکستان بیشتر احساس می کند، چرا که انتقال پول کم می شود و روسیه مهمترین شریک تجارتی تاجیکستان است. از این راه گریز نیست. تاجیکستان یکی از کشورهایی خواهد بود که همه عاقبت های منفی را در تن خود احساس می کند. شما می دانید که بر اساس طبقه بندی بانک جهانی تاجیکستان در قطار 30 کشور با درآمدی کم است. اینها اساسا کشورهای آفریقایی هستند و از بین کشورهای مشترک المنافع فقط تاجیکستان در این گروه است. برای همین با نظر داشت کم شدن انتقال پول، افزایش تورم، بالا روی منتظم قیمت مواد سوخت، تاجیکستان وضع بدتری خواهد داشت مثل قرقیزستان یا شاید بدتر.
تاجیکستان находится в худшем положении, в общем примерно как и Киргизия, но تاجیکستان более существенно.
خب با نظر شما، با نظر داشت این همه علامت هایی که گفتید، احوال اقتصادی تاجیکستان امسال چگونه خواهد بود؟ امسال
این سوال مشکل است، ولی ببینید در تاجیکستان حکومت همیشه خوشبین بود و به مردم خود رقم های بلند نشان می دهند. من پیش از گفتگویمان ارزیابی های مؤسسه های مهم مالی بین المللی و بانک های کلیدی را نگاه کردم و به شما می توانم بگویم که پیش بینی های پیچیده ای دارند، چون که وضع سیاسی قابل پیش بینی نیست. ولی می توانیم بگوییم که مجموع محصولات داخلی حداقل امسال از 2.5 تا 3% بالا نمی رود. تورم دو برابر بیشتر می شود و در سطح 15 تا 16% می رسد. نشاندادها بهتر نمی شوند، چون که وضع اقتصادی روسیه در تاجیکستان مثل آینه انعکاس می شود. روسیه مثل کشتی تیتانیک است، کشوری بزرگی که غرق می شود و اقتصادش در پیش چشم می شکند. هر کسی به این کشتی بسته شده است همراه با روسیه رنج می کشند. برای همین متاسفانه پیش بینی ها خوشبین کننده نیستند.
تاجیکستان حداقل چیکار می تواند کند که این عاقبت ها کمتر باشند، به این حد سخت تاثیر نکنند به کشور؟
Я знаю, что Таджикистан разработал специальный
план. Ман медонам ки хукумат барои ин барномаи махсус таҳия кардааст. Ман нусхаи ин барномаро гирифтам, дӯстон ба ман фиристодам. Дар ин барнома ба ғайр аз гапҳои умумӣ дигар чизе нест. Ман як чизро мехоҳам ба шумо бигӯям. Тоҷикистон аз назари сиёсӣ барои ислоҳоти иқтисодии худ омода нест. Тамоми мушкили Тоҷикистон аз он аст ки сиёсат ба иқтисод бисёр фишор меорад. Бонки миллии Тоҷикистонро бигирем, مگر آن یک نهاد مستقل است؟ آن بر اساس فرمودهای حکومت عمل میکند. حکومت به پرزیدنت سخت وابسته است و پرزیدنت هم رئیس حکومت تاجیکستان است. از این رو بسیار مشکل است برنامه‌ای که تهیه شده است کمک نمیکند. کشور باید راه سوم را انتخاب کند، باید شریکان نو جستجو کند، باید سیاست بسیار قطبی تجارت را تغییر دهد. حکومت باید اراده سیاسی نشان دهد، باید وضع سیاسی، وضع اقتصادی را تغییر دهد، باید کشور را اصلاح کند.
внешнюю экономическую политику, политическую ситуацию, должен менять экономическую ситуацию, должен реформировать страну.
تشکر کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان درباره توانایی قرض کشور تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد ضعیف تاجیکستان و عموما احوال اقتصادی کشور صحبت میکرد تشکر به شما
спасибо
مستم زیبوی جانان مستم زیبوی جانان مستم ابریشم قرمزی با دورش بستم ابریشم قرمزی با دورش بستم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، علیشر ظریفی هستم با مجله مهمانی آزادی از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی. مهمانی امروز